خب باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. تا کجا رسیدیم عزیزان؟ چه عبارتی؟ بلند بگو. فرمود در قیامت. خب فرمود در قیامت به قاری قرآن میگوین اقرا ورقا، یعنی بخوان و بالا برو. به هر مرتبه و مرحله قرآن که رسیدی توقف نکن، بخوان و بالاتر برو که خبرهایی است. در هیچ مقام قرآن توقف نکن، یعنی مقاماتی داره ولی رسیدی فکر نکنی این آخرشه، این معنایی که کشف شد برات این آخرشه، نه، این یه معنا تازه برات تو کشف شده. و نگو که به قله شامخ معرفت آن رسیدم. قرآن بحر غیر متناهی است، دریای نامتناهیه. آن کسی که برای این اقیانوس عظیم الهی ساحل میپندارد در محفل روشنها ننشسته است. طرف این اقیانوس عظیم میدونه اما برایش ساحل میپندارد، یعنی حدی قائل میشه، میگه این آقا تازه تو محفل روشنها ننشسته است. روشنها اونایی که نورانی هن. محفل روشنها کیان؟ اونهایی که با نور قمر قرآن رو میبینن، با نور شمس قرآن رو میبینن. اینها هر کدوم مراتبی دارن، شمس و القمر رو به حسبان. با نور شمس یه سری حقایق قرآن رو میشه دید، با نور قمر، با نور ماه یه سری حقایق دیگه ای رو میشه دید. لذا گفتیم سوره قمر، قرائت سوره قمر یه نوری میده به انسان که چیزهایی در قرآن میبینی که دیگران نمیبینن. قمر نوری داره که در پرتو اون، لذا در سوره قمر هی تکرار میشه ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، ما آسان کردیم قرآن رو برای ذکر، آیا پندگیرنده‌ای هست؟ آسان میشه قرآن فهمش برای انسان. در محفل روشنها ننشسته است، تو محفل اونها ننشسته ببینه چه حقایقی دارن. فکر کرده خودش مثلا چهار تا تفسیر مطالعه کرده و از سخندانان و زبان فهمان حرف نشنیده. زبان فهم کسی که زبان قرآن رو میفهمه. آقا هر کی ادبیات عرب بخونه زبان قرآن رو نمیفهمه که، قرآن یه زبان خاص خودشو داره. نهفته معنی نازک بسیست در خط یار، تو فهم آن نکنی ای ادیب من دانم. ادیب اون اشارات رو که در خط یار هست نمیتونه ببینه که، یه چیزایی میفهمه. سخندان زبان فهم از اونها باید حرف بشنوه، بعد ببینه قرآن چه تو در توه. و به اسرار آیات قرآنی پی نبرده است و در این دریا غواصی نکرده است، فرو نرفته در قرآن. که یک آیه قرآن بگیرش و ساعتی تو اون آیه فرو بره، بعد چه دو گوهرهای بیرون بیاد ازش، چه انواری ازش بیرون بیاد، چه خواصی ازش بیرون بیاد، چه اسراری بیرون بیاد، اینا هر کدوم متفاوته. همان طوری که دار هستی را نهایت نیست، این عالم بی نهایته، فعل خداوند را نهایت نیست، چون این عالم فعل خداست، فعل خداوند را نهایت نیست. شما ببینید یه اتم چجوری شکل میگیره، اون ذرات اتمی که به گرد هسته میچرخن، نوترون و پروتون و اینها یه ابر اتمی رو شکل میدن، یه گوی مثل یه گوی میشه که یه حجمی پیدا میکنه، بعد هزاران هزار از این اتم ها کنار هم قرار میگیرن تا بشه سر شاخک یه مورچه مثلا. چقدر از اینا باید کنار هم قرار بگیره که بشه یه کوه، بعد چقدر از اینا باید کنار هم قرار بگیره بشه کره زمین، بعد کره زمین در مقابل اجرام سماوی اصلا آن ذره که در حساب ناید شمس است. این لایتن بعد حالا چقدر کهکشان هایی که فعل خداونده. خب همین جوری که این فعل خداوند لایتناهیه، فعل خداوند را نهایت نیست، کلام خداوند را نهایت نیست. کلام الهی نهایتی نداره یه جا بایستی بگه خب رسیدم بهش تموم شد. کلام هر کس به فراخور عظمت وجودی اوست، کلام هر کس به اندازه وجود خودشه، قلم هر کس به اندازه سعه وجودی اوست، که چقدر قلم زده، چه کتابایی نوشته، چند تا کتاب تونسته بنویسه. حالا اینکه چقدر بعضی میتوانند و کار نداریم ها، که از آقا فرموده بودن اون چه ما نوشتیم و گفتیم و در مورد ما نوشتن و گفتن قطره ایست از اقیانوسی که به ما دادن. این قلم هر کس به اندازه سعه وجودی اوست، بعد دیگری میبینی دست به قلم بشه دو تا صفحه از خودش نمیتونه بنویسه چیزی. هر کس حرفی میزند یا کتابی تألیف میکند و خلاصه آثار وجودی هر کس مطلقاً معرف مایه و پایه و قدر و اندازه عظمت وجودیش است و اثر هر کس نمودار دارایی اوست، اثر هر کس نمودار دارایی اوست. قوله سبحانه کل یعمل علی شاکلته، هر کسی عمل میکند به شاکله خودش، هر کسی به شاکله خودش عمل میکنه. یه کسی مهربانه به شاکله مهربانی خودش عمل میکنه، یه کسی جباره مثلا. حالا تو عالم علم هم هر کسی به اندازه سعه خودش، به اندازه شاکله خودش، بعد فعل این خود خداوند هم که لایتناهیه، پس به شاکله خودش چی میشه؟ عمل میکنه که فعلش میشه لایتناهی. قل کل یعمل علی شاکلته، قل، حالا اینجا آقا جان قل رو نیاوردن، نیاورده قل رو، اگه دقت کنید 5 تا کلمه است. قل کلون یعملو علا شاکلته. تو هر پنجتا هم لام، حرف لام به کار رفته. قل کلون یعملو علا شاکلته. حالا چیه این تو پنجتا حرفی که هست تو هر کدوم یه لام به کار رفته؟ کاسه چینی که صدا می کند خود صفت خیش ادا می کند. کاسه چینی، وقتی کاسه چینی اصل بهش ضربه می زدی، یک انعکاسی درش به وجود می آمد، دنگ صدایی می پیچید درش، همین جوری که این صدا در کاسه های دیگه نبود، در کاسه های دیگه نبود. میگه کاسه چینی وقتی صدا میکنه صفت خودشو ادا میکنه. خب انسان هم همین جوره. چرا صدای کاسه چینی صفت خودشو میگه، تو انسان هم که حرف میزنی صفت، تا مرد سخن نگفته باشد عیب و هنرش نهفته باشد. خب غرض این که همانطور که خداوند سبحان وجودی غیر متناهی است، آثار او و کلمات او و کتاب او غیر متناهی اند. آثارش که همین آسمان و زمین و کلماتش موجوداتی که هستند، کتاب هم قرآن کریم غیر متناهیه. آقا امیرالمومنین میفرماد قرآن عجایبش پایان ناپذیر است، پایان ناپذیره. کتاب الله حد یقف ندارد که در آن حد بایستیم و بگوییم به منتها رسیدیم. یه وقتی اون اوائل قده می دیدم از آقا جان صاحب کتاب در مورد تفسیر المیزان پرسیده بودن. حضرت آقا فرموده بودن که علامه طباطبایی هم اندازه فهم خودش از قرآن تفسیر رو نوشته، و خیلی تعجب می کردیم که آقا جان میگه ایشون اندازه فهم خودش نوشته. بعد دیدیم بله، خب قرآن یه حقیقت لایتناهیه، اونچه که ایشون فهمیده اینقدر فهمیده، حالا چه بسا شاید چیزهایی فهمیده که ننوشته، ولی بالاخره اون چیزی که فهمیده اینقدره. اگه امیرالمومنین بخواد بنویسه چی مینویسه؟ بله، کتاب الله حد یقف ندارد که در آن حد بایستیم و بگوییم به منتها رسیدیم. اقرا ورقا، بخوان و بالا برو. و در حدیث آمد که ان للقران زهرا و بطنا و لبطنه بطنا الى سبعه ابطن و فی روایت و فی روایه الى 70 بطنا. برای قرآن ظاهری است و باطنی، و برای باطن آن نیز باطنی است، تا 7 باطن و در روایتی 70 باطن. یکیش از مصادیق باطن، امام صادق می‌فرماد که ظاهر قرآن که مثلا نازل شده تبت یدا ابی لهب و تب، مثلا ظاهر قرآنه. باطنش اون کسانیه که این آیه شامل حالشون میشه. فقط ابو لهب نبود که آتش افروزی میکرد، تو هر عصری ابو لهب هایی هستن، تو هر عصری ابو لهب هایی هستن که اونا میشن بطن قرآن، اونا میشن باطن قرآن. حالا چه در بعد خوب چه در بعد منفی، چه انسان‌های الهی باشن چه انسان‌های، این یه معنای باطنه ها. این که فرمودن برای بطن او بطن نیست، حالا یک مرتبه باطن اون افرادی هستن که این آیه شامل حالشون میشه. عارف رومی در این معنا گوید حرف قرآن را مدان که ظاهر است، زیر ظاهر باطنی هم قاهر است. فقط نگاه نکن که حروف ظاهری قرآن، فکر کنی قرآن همینه. بنده یه وقتی مدتی قرآن میخوندم، هرچی میخوندم از داستانهای بنی اسرائیل و هر بودم، خدای من که نمیفهمم تو چی میگی، ظاهرش خداوند داره داستان تعریف میکنه، اما باطن اینها چیه؟ باطن اینها چیه؟ چه چیزهایی فهمیده میشه ازش؟ زیر آن باطن یکی بطن دیگر، خیره گردد اندرو فکر و نظر، متحیر میشه طرف که در بطن او یه بطنی هست. زیر آن باطن یکی بطن سوم که در او گردد خردها جمله گم، عقلها دیگه. بطن چارم از نبی خود کس ندید، جز خدای بی نظیر بی ندید. نبی همون قرآن. بطن چهارم میگید یک کسی جز خدا نمیدونه. همچنین تا هفت بطن بل کرم، میشمر تو زین حدیث معتصم. تا هفت باطن هست برای قرآن. هفت تازه این عدد کلیه که میگه هفت. توز قرآن ای پسر ظاهر مبین، دیو آدم را نبیند غیر تین. شیطان گفت خلقتنی من نار و خلقته او من تین، آدم از گل آفریده. میگه ظاهر آدم رو میدید از گله، باطن آدم رو نمیدید چه عظمتی داره. میگه تو هم از قرآن فقط این صورت ظاهری رو نبین، مثل شیطان نباش که فقط صورت ظاهر دید. ظاهر قرآن چو شخص آدمی است، که نقوشش ظاهر و جانش خفی است. ظاهر قرآن مثل شخص انسانه، نقوش و حروفش ظاهره اما جانش مخفیه. بعد نقوش انسانها همه مثل همه، چشم چشم دو ابرو، دماغ دهن یه گردو، همه مثل اینجوری هم دیگه، همه انسانها. ولی باطنشون چی؟ باطنشون خیلی با هم فرق داره. سوره های قرآن هم نگاه میکنی همه با بسم الله الرحمن الرحیم شروع میشن. خیلی از مطالب اینی به ظاهر مشترکه تو قرآن، اما تو باطنش چه خبره؟ مرد را 100 سال ام و خال او، یک سر مویی نبیند حال او. میگه عمو خالش رو، عمو و خالش رو، داییش رو میبینه، اما از حالات او که خبر نداره چه حالی داره. 100 سالم کنارش باشه، میگه تو هم کنار قرآنی، ظاهرش رو میبینی اما چه میدونی از باطنش چه خبره؟ مگر اینکه رفیق بشی با قرآن، با قرآن رفیق بشی. چون با طرف رفیق بشی اسرار خودشو بهت میگه. انسانها با یکیسی اونس بگیری اسرارشو بهت میگه. با قرآن رفاقت کن که اسرار خودشو بهت برملا کنه. یک کتاب را باز میکنید میبینید این کتابی نیست که آدم آنطور که یک روزنامه را می خواند آن را مطالعه کند. چون بعضی کتاب ها هست میخونی همینجوری میری جلو دیگه، اما بعضی کتاب ها اینجوری نیست. این کتاب، این کتاب خلوت و وحدت میخواهد، این کتاب کار را به دانجا میکشاند. یه مقدار بد چاپ شده، نمیشه بد انجامی، نه، کار را به دانجا میکشاند که تک تک ساعت مزاحمش است. یعنی خیلی توحد میخواد. این کتاب یواش یواش او را از اجتماع به کنار میکشاند تا میرود به جایی که میخواهد خودش باشد و خودش. بنده وقتی که نوجوان بودم، افتاده بودم تو نخ مطالعه، هر کتابی به دستم میرسید میخوندم، هر کتابی به دستم میرسید مطالعه میکردم، کتابهای مختلف معارفی و اینها، تا وقتی که یک کتاب آقا جان، آغاز و انجام، تذکره آغاز و انجام حضرت علامه به دستم رسید. این کتاب جوری منو مجذوب کرد که یه گوشه نشسته بودم و فقط با خودم این کتابو میخوندم. یعنی دیدم انگار این اون دو گم شده ای که من تو کتابا دنبالش میگشتم. بعضی کتابها هست انسانو مجذوب میکنه. میفرماد تا میرود به جایی که میخواهد خودش باشد و خودش، حتی اگر افکار درونی از گوشه و کنار برایش پیش بیاید آنها را طرد میکند تا تجمع حواس پیدا کند و تمام تعلقات را از خود الغا میکند و اسقاط مینماید، افکار بی خودی رو کنار میزنه تا صافی و خالص بشود خودش و یک توحد روحانی پیدا کند که بتواند آن کتاب را بفهمد و دریابد. بعضی کتاب ها هست طهارت میخواد انسان بفهمه، پاکی میخواد انسان بفهمه. اگه طهارت نداشته باشه نمیفهمه. این شخصی تو خاطراتش نوشته بود از شاگردان علامه قزوینی که پیش ایشون درس خونده بود و اینها، میگه من مطالعه میکردم و فلسفه میخوندم و کتابهای فلاسفه رو میخوندم، یه وقتی متوجه شدم که چرا من نمیفهمم، یه جایی رسیدم دیدم نمیفهمم، خیلی ناراحت. چرا قبلا متوجه میشدم، چرا نمیفهمم چی میگن. بعد میگه علامه قزوینی رو خواب دیدم، گفت تو از سر کار که میای نماز عصر تو بعضی وقتا نمیخونی، خواب میمونی و این باعث میشه که نمیفهمی. یه از خواب بیدار شدم دیدم راست میگه، نماز عصرم گاهی وقت قضا میشد، میفتادم میخوابیدم قضا میشد که درست کردم نمازمو، فهمم خوب شد. نماز سر وقت، سر وقت، مثلا شیعیان ما رو میگه از نماز سر وقت بشناسید. نماز باید سر وقت، سر وقت خیلی مهمه. چرا؟ آقا آخر وقت بخونیم چی؟ اشکال داره؟ اشکال نداره. اما سر وقت خواندن نشانه شوق مناجات با خداست. سر وقت خوندن، چون اگه بنده مثلا به شما بگم آقا از ساعت 12 ظهر تا 2 وقت داری بیای بند مثلا منو ببینی، شما اگه مشتاق باشی 5 دقیقه به 12 میای دم در وامیستی، که 12 شد بیای داخل. این خب باریک چه اشتیاقی داره. اما نه، اگه بذاری 5 دقیقه به 2 بیای، آخر وقت بیای، اشتیاق به آمدن نداشت. نماز اول وقت شوق به لقای خداست. یعنی مالکم لا ترجون لله وقارا، چرا برای خدا وقار قائل نیستید، ارزش قائل نیستید؟ وقار سنگینی. چرا برای خدا سنگینی ارزش قائل نیستید؟ یکیش چی؟ یکیش همون اول وقت نماز خوندنه. که قاضی فرموده بود اگر کسی یک سال نمازش اول وقت بخونه به مقامات معنوی میرسه. همین نماز معمولی رو سر وقت بخونه. بعضی کتاب ها هست طهارت میخواد، پاکی میخواد، نماز اول وقت میخواد که بفهمه. ملا صدرا فکر کنم تو رساله سه اصلشه، یه من یه دوستی داشتم هم بحث بودن با هم، یالا خیلی میگه ذهن تیزی داشت و تو فلسفه و بعد میگه این رفت و تو کارهای پستای دنیایی و شکار دنیا شد. میگه شکار دنیا شد. اون موقع هم بوده دیگه، عصر صفوی و حکومت و بعد از یه مدتی اینو دیدم، این آقا رو باهاش صحبت کردم، دیدم ابتداییات حکمت رو دیگه نمیفهمه. اون کسی که اونقدر فهیم بود رفته دنبال پول دنیا، نمیشه دیگه هم پول بخوای هم علم بخوای. که دیدم ابتداییات حکمت هم دیگه نمیفهمه. بعد میشه ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، بدترین صداها صدای چیه؟ اولاغه. ابن عربی میگه تعویل این آیه چیه؟ تعویلش مریدیه که قبل از رسیدن به کشف حرف میزنه، ناهنجار صداش، از اون نفهمی، از اون نادانی، نمی جوشه از درون بیاد بیرون. حرفی شیرینی که از درون به جوشه بیا بیرون. بقیهش میشه این انکر الاصوات. خب و یک توحد روحانی پیدا کند که بتواند آن کتاب را بفهمد و دریابد، چون این کتابی را میگوییم کتاب سنگینی است، در فهم آن استاد و ارشاد و درس و بحث و فکر و تدبر و تأمل لازم است. استاد میخواد، راهنمایی میخواد، درس بخونی، بحث کنی، فکر کنی، تدبر دنبالشو بگیری، تأمل کنی، تأمل دائم جلو نظرت باشه تا به حقایقش برسی. خداوند سبحان فرمود انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، به درستی که ما القا کردیم بر تو، القا میکنیم بر تو قولی ثقیل را، قولی سنگین را. قول سنگینه یعنی چون کل شیء عنده به مقدار، هر چیزی نزد خدا مقدار داره. هر کدوم از شما در نزد خدا مقدار دارید، هر کدوم از شما نزد خدا یه وزنی دارید. آیه قرآن مگه نیست؟ و نزع و موازین القسط، یا برای کفار ولا نقیم له یوم القیامت وزنا، خدا برای او در روز قیامت وزنی قرار نمیده، مثل پر کاهه. اما بعضی سنگینن، ترازوی عملش سنگین میشه. چیه؟ سنگینه، پر از علمه، پر از معرفته. دنیا چیه؟ هواست. هوا، هوا و هوس. هوا چیه؟ سبوکه. اما اونی که حقیقت ثقیله، ثقل داره. این قول ثقیل قرآن عظیم است. چقدر ثقیله، چقدر سنگینه. آها، این کلام الهی قول ثقیلی است که لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. اگر نازل کنیم این قرآن را بر جبلی، بر کوهی، میبینی آن را که خاشع و متصدع، یعنی میشکافد، شکافته میشود از خشیت الهی. قرآن اگر بر کوه نازل بشه، بعد تازه میفرماد تلک الامثال نضربها للناس، مثل داریم میزنیم، به الا قرآن فوق این هاست. سنگ اونقدر سنگینه که نازل بشه کوه متلاشی میشه. ولیکن انسان آن را حمل کرده است، انسان حامل اونه. این قول ثقیل همون معدبت الله هست، سفره گسترده خدا که ما را دعوت بدان فرموده اند که بفرمایی سر این سفره. این همان سفره پر برکت الهی است که ما را به سوی آن خواندند. اگر این لیاقت را نداشته بودیم که در کنار این سفره بیاییم و از غذاهای روحانیان بهره برداریم و نیروی روحی بگیریم و رشد عقلی تحصیل نماییم و استکمال وجودی پیدا کنیم، یعنی به اخلاق ملکوتی متخلق شویم و به اوصاف الهی متصف گردیم، ما را بدان دعوت نمی فرمودن. اگر لیاقت نداشتیم که دعوت نمی کردن. اگر این لیاقت را نداشته بودیم که در کنار این سفره بیاییم. آقا سر این سفره حال نداری اصلا قرآن بخونی، میتونی باز کنی نگاه کنی رو کلماتش، باز کن نگاه کن رو قرآن. و از غذاهای روحانیان بهره برداریم. یه آیه میتونی بخونی؟ یه آیه ها؟ یه آیه که میتونی بخونی؟ قرآن رو باز کن یه آیه بخون، بعد میبینی دوتا هم میتونی بخونی، دوتا آیه بخون، اینقدر که میشه بخونی دیگه. یه صفحه شب و روز اون نگذری یه موقع قرآن نخونیم. شما که اهل کلاس و هیئت قرآن نخونی، کی قرآن بخونه تو این عالم؟ و از غذاهای روحانیان بهره برداریم و نیروی روحی بگیریم. روحت قوت پیدا میکنه، روحت قوت پیدا میکنه و رشد عقلی تحصیل نماییم. عقلت بارور میشه، خودت متوجه نمیشی اون موقع. پرده ها که بره کنار، میبینی چه روحی پیدا کردی، چه عقلی پیدا کردی و استکمال وجودی پیدا کنیم. سر این سفره سم قرآن، قرآن رو بخونیم با توجه، با تدبر، یعنی به اخلاق ملکوتی متخلق شویم و به اوصاف الهی متصف گردیم. اگه اینجور لیاقت نداشتیم، ما رو بدان دعوت نمی فرمودن. خیلی برکاتی هست تو این قرآن. و این سفره را برای ما مهیا نمی کردند. آری این کتاب برای ما نازل شده است و این سفره خوراک من و شماست. خیال و فکر خوش بر وی زند، فکر شیرین مرد را فربه کند. مسئله روانشناسیه مولانا داره میگه، میگه افکار خوب مرد رو چاق میکنه، همونجوری که افکار خطرناک بد طرف رو لاغر میکنه. آقا به کسی که میگن میخواییم اعدامت کنیم، شب و روزی نمیگذره مگه همینجور بدنش میلرزه. آقا هیچ نشد، حالا اعدام نشده، فکرش، فقط فکرش. و اون کسی که میگن آقا یه ما دو ما دیگه بگذره یک پول خیلی زیادی بهت میدیم، را میره چاق میشه از خوشحالی. میگه فکر اینقدر اثر داره. خب حالا فکرتو چی کن؟ الهی کن. پس با فکر الهی چی میشی؟ الهی میشی. تا خیال و فکر خوش بر وی زند، فکر شیرین مرد را فربه کند. جانور فربه شود لیک از علف، آدمی فربه ز عز است و شرف. یه با اون که با علف چاق میشه گوسفنده، تو باید با عزت و شرافت. و آدمی فربه شود از راه گوش، جانور فربه شود از حلق و نوش. گوش انسان دهان جان اوست، دهان جان ما یه دهانی داره، اون دهان گوش ماست. چه چیزی را میشنوی، چه سخنی را میشنوی، بعد به شرطی که اون یکی گوش تو بگیری، از اون گوشت نره بیرون، از این گوش میو از اون گوش نره بیرون. بعضی اینجوری هم دیگه، از این گوش میگیره از اون گوش میدم بیرون، یعنی عمل نمیکنه. وقتی عمل نمیکنه یعنی از این گوش میگیره از اون گوش میره بیرون. این گوش انسان دهان جانه. لذاست قرآن میخونی یه جوری بخون که خودت بشنوی، قرآن میخونی یه جوری بخون که خودت بشنوی، نه تو دلت بخونی. تو دل خوندن خوبه، ولی ثواب قرائت یه چیز دیگه است. از این دهان میتوانیم این کتاب را تحصیل کنیم، یعنی از گوش میتوانیم قرآن رو، و این قول ثقیل را حمل نماییم و به اسرار آن برسیم. به هر جا که رسیده اید این کتاب شما را بالا میبرد. هر کی باشی، به هر جا رسیده باشی، قرآن تو رو بالا میبره. چون گفت اقرأ ورقه، بخوان برو بالا. هر کی باشی، آقا خود پیامبر اکرم قرآن میخوند، خود نبی اکرم قرآن تلاوت میکرد. یک آیه برای یک شخص روزنه است، یه روزنه باز میشه، حقایق رو میبینه. همان آیه برای شخص دیگر دروازه است، روزنه نیست دیگه، دروازه باز میشه به روش. و برای دیگر جهانی، برای کسی جهانی باز میشه. و برای دیگری جهانهایی، تا بینش و قابلیت و قوه هاضمه کسانی که در کنار این سفره نشستن چه اندازه باشد. آقا بنده خیلی کتاب خوندم تو عمرم، ادعا نمی کنم، کارم مطالعه بود، دوست داشتم مطالعه می کردم، کتاب های معارفی هم می خوندم ها. چه از فلاسفه، چه از عرفا، چه آقا انسان وقتی با قرآن آشنا میشه میبینه هیچ کتابی اصلا مزه نمیده به دهنش، مزه نمیده به دهنش. اصلا نمیشه اسم کتاب گذاشت روش. کتاب هایی که چه غربی ها نوشتن، حالا باز فلاسفه و عرفا از قرآن استفاده میکنن، یه چیزایی میگن لذت بخش و نزدیک به حقیقت، و که باز کتاب های فلاسفه و عرفا رو میخونی بعد میری سراغ کتاب های غربی ها که نوشتن. مثلا در معارف و کلمات قصار میری، ای بابا اصلا کف روی آبن، کف روی آب، سفره پهن است و قابلیت و استعداد هم به انسان دادن که اسباب جمع داری و شما را دعوت هم فرمودند و دست رد به سینه کسی نمیزنند، نمیگن برو بیرون شما را نداری، و کبر و ناز و حاجب و دربان هم در این درگاه نیست، تکبر نمی کنن، ناز نمی کنن، حاجب پرده‌دار ندارن، نگهبان و پاسدار و اینا ندارن، دورباش کورباش نمیگن به کسی، بلکه ناز شما رو هم میکشند که آقا بفرمایید، بیانی سفره استفاده کنید. و به قول کمال اصفهانی، بر ضیافت خانه فیض نوالت من نیست. ضیافت خانه مهمان سرا، فیض نوالت مهمان خانه‌ای که فیض الهی در اونجا عرضه میشه، بحرهای الهی در گشادست و سلا در داده خان انداخته. در گشاد، در باز، سلا، سلا دادن، قدیم صدا می کردن که آی مردم غذا بیایید، غذا مثلا مردم نظری، مردم افطاری، سلا دادن به این معناست. خان انداخت، خان یعنی سفره، سفره رو انداختن، صدا هم می زنن، درم واضح، آقا بفرمایید غذا، کسی نگاه نمی کنه بهش. این ضیافت خانه خدا نوالش، بهرهش، لقمهاش همواره وقف عام است. وقف عام کرده، وقف خاص نکرده. چون بعضی وقتا میدونید وقف خاص میشه، طرف میاد یه کتابخونه مثلا وقف میکنه، میگه این مخصوص مثلا طلبه هاست، مخصوص دانشجوهاست، وقف برای اوناست. ولی قرآن میگه وقف عام، برای همه مردم بیان استفاده کنن. خان انداخته است، سفره انداخته، سلا هم در دادن. چه کسی از روی صدق گفت آمدم و به مقصد نرسید؟ کی بود که گفت آه خدای من آمدم آدم بشم، من آمدم بهره بگیرم، من آمدم عارف بشم، من آمدم حقیقت برسم، بعد دیگه نه برو تو مثلا به درد نمیخوری؟ کی بوده که بگه آمدم، واقعا بگه آمدم و به مقصد نرسید؟ به مجاز این سخن نمیگویم، به حقیقت نگفته ای الله، حقیقتا الله نگفتی. امر سوم این که انسان قرآنی کتاب علیینی است. اینجا یه مطلب خیلی مهمیه، بحث داره، وقتم به پایان رسیده، چون میفهمه در شرح این ام باید یک کتاب یا یک رساله نوشت، توضیح حرف میخواد، باید ما انسان علیینی بشیم، جز مقربان باشیم، ما نباشیم پس کی باشه دیگه؟ خب انشاءالله تا جلسه آینده. و السلام علیکم و رحمت الله.